اسم هنریش فاطمه حسونا بود و همون فاطمه که اسم مادر بزرگش بود که مادر بزرگش هم پارسال کشته شد توی یه حمله دیگه. من در حال سفر بودم به جشنواره‌های مختلف با فیلم انیمیشن هم پری آبادان که سرانم تو هم با هم صحبت هم کرده بودیم قبلا و این توی جا به جایی هم زمانی بود که 7 اکتبر اتفاق افتاد، حمله های 7 اکتبر و بعدم حمله اسرائیل به غزه شروع شد. این ماها همینجور تو شهرهای مختلف دنیا تلویزیون و رادیو رو مثلا گوش میکردم و دنبال میکردم خبرها رو و یه چیزی توی این روایت عمومی که مطبوعات غالب میدادن از حمله حماس و بعد حمله اسرائیل به غزه منو خیلی عجب میداد و این بود که اصلا از فلسطینیا به عنوان انسان به اون معنا یعنی نقطه نظرشون غایب بود، حرف زده نمیشد، یه عدد بودن و ولی مثلا خب قربانیان اسرائیلی خانواده‌هاشون باشون صحبت میکردن، میمدن حرف میزدن، میگفتن که چه رنجی کشیدن که خب قابل فهمم بود، منم گوش میکردم و همه متاثر میشدن. یه بار نمیشد که مثلا اون اوایلو دارم میگم واقعا هنوزم خیلی کمتره به نسبت تعداد افراد قربانی فلسطینی که نگاه بکنین، اصلا نیست اینجوری که شما برید میکروفون بذارید فقط عکساشون رو میبینید، فیلماشون رو میبینید، جسدای تیکه تیکه شدهشون رو میبینید، باهاشون صحبت نمیشد به عنوان افرادی که واقعا زیر ضرب بودن. این نقطه نظری برای من خیلی کم بود، جاش خالی بود. منو دوباره برد تو اون دورانی که باز میگم اصلا قابل مقایسه نیست وضعیت ایران با وضعیت غزه، ولی به عنوان حالا یه شهروند ایرانی اون داستان موج سبز اون موقع که من اومدم آخرین سفرم از ایران اومدم بیرون، خبرنگارا رو در ظرف 48 ساعت همه خبرنگارا خارجی رو بیرون کرد رژیم از ایران و هیچکی نبود که خبر بده. میدونی مردم ایران موندن با خودشون، بعد مردم تلفن دستشون گرفتن رفتن تو خیابونا از همه چی چیزی گرفتن. من اینو یه بار زندگی کردم به عنوان ایرانی و این برای من خیلی آزاردهنده بود که این اتفاق بیشتر هم داشت برای فلسطینیا در غزه میافتاد که هیچکی نبود. میدونید سر الجزیره هم بس بود.
بله، یعنی ایده اصلی رو شما از همین بازتاب تجربیات خودتون و آنچه که داشت میگذشت گرفتید.
بله دیگه.
فاطمه رو چجوری پیدا کردید؟
من رفتم قاهره، لوازمم جمع کردم رفتم. خب سعی میکنم برم نزدیک شم به یه سری تواصل داشتم از بچهای فلسطینی که تازه از غزه اومده بودن و پناهندهای که تازه رسیده بودن و میخواستم برم از رفح رفتم برم وارد غزه بشم. فکر کردم خیلی ساده انگارانه که خب این امکان داره، سعی کردم مجوز خبرنگاری بگیرم، با سفارت فرانسه تماس گرفتم، با مقامات فلسطین تماس گرفتم، همه هر کاری که میشد کردم ولی غیر ممکن بود. طبیعتا اون موقع خصوصا کاملا دیگه ورود به غزه غیر ممکن شده بود، غیر قانونیش هم تیکسور و اینا بود ولی خب خیلی خطرناک بود دیگه، بلکه منم ایرانی ام و میدونید.
ولی به هر حال اینطوری شد که فاطمه رو پیدا کردید که فاطمه شد چشم شما به روی غزه و شما شدید پنجره ای برای او به سوی جهان.
بله، این چیزیه که من نوشتم. یکی از این دوستان فلسطینی که تازه از غزه خارج شده بود توی قاهره به من گفتش که من همچنان اینو کم داشتم که یکی داخل غزه رو بتونم باهاش در ارتباط باشم، یعنی می‌خواستم یه نفر رو پیدا کنم عوضی کنم برای من تصویر بفرسته. بعد این به من گفت تو با این دختر آشنا بشو، این عکاس خیلی بااستعداده و خیلی آدم جالبیه و همسایه‌اش بود. از همون اولین صحبتی که با هم داشتیم من بلافاصله گفتم من می‌خوام اینا رو فیلم بگیرم که داشته باشم و بهش گفتم، گفت باشه و گفتم تو حاضری برای من تصویر بفرستی؟ گفت باشه. و گفتم من میخوام روزمرگی تو رو، حسات و همه چیزایی که زندگی میکنی رو، این که چه جوری مقاومت میکنی، چه جوری دووم میاری زیر بمباران 24 ساعته رو میخوام بفهمم و حاضری برای من توضیح بدی؟ و گفت باشه. و اینجوری شد که شروع این مکالمات ویدیویی تصویری ما بود که من همش رو هی ضبط میکردم و بعد اون تصویرهایی برای من میفرستاد و شد چشم من. بله، شد چشم من در غزه. منم یه جوری سعی کردم زندگی خودم و حتی که میتونم و اون چیز کوچیکی که میتونستم باش قسمت کنم رو از سفرام، برای اینکه خیلی آدم فعال و خیلی کنجکاوی بود و دوست داشت، میگه برای من بفرست. اصلا من اولش خجالت میکشیدم، واقعا شرم‌زده بودم که من اینقدر راحت سفر میکنم و فاطمه هیچ وقت پاشو از غزه بیرون نذاشته بود در عمرش و دوست داشت، عاشق سفر بود
و قرار بود به شما بپیونده توی جشنواره فیلم کن.
بله، من دعوتش کردم، گفت میام به شرطی که بعدش برگردم غزه و من باید دعوتنامه بفرستم. همون روز چیزای ویزاش رو، تقاضای ویزاش رو شروع کردیم و امیدوار بودیم که بتونیم بیاریمش و قبول کرده بود که بیاد و فرداشیم
اتفاق افتاد. جالبه که توی یکی از پستای آخری هم که توی اینستاگرام داشته نوشته که دوست داره که اگه میمیره مرگش تنین انداز باشه و توی خبرهای فوری و مثلا توی همون شماره ها و اعدادی که شما الان بهش اشاره کردین دفن نشه و جهان به نوعی بشنوه صدای مرگش رو. و این اتفاق به نوعی میشه گفت با کار شما افتاده، روحت را دست بگیر و راه برو.
فیلم میگه یه جا به من میگفت و بعد من آخرای فیلم یعنی چند ماه بعد دوباره یادش رو بودم، گفتم به من میگفت اینا گوار بعد از چند ماه که ما حبس بودیم و نمیتونستیم بریم بیرون که از این تکثیر اندازا بود رو سقف ها اونا برای مدت طولانی و میزدن تا میرفتی بیرون خود با تیر میزدنت. بعد از اینکه اونا رفتن یعنی توی فاز مثلا مرحله بعدی حمله که عوض شد وضعیت، حمله ها هوایی بود و مثلا تکثیر انداز نبودن، گفت من شکرم رفتن تو خیابونا و اینا و بعد میگفت برداری و کار عکاسی توی غزه اینه، به روحتو میذاری دستت و میری، یعنی هر لحظه ممکنه یه بلایی سرت بیاد. این حرفش رو من خیلی دوست داشتم، از اینجا اسم فیلم اومد و بعدش هم دوباره رو به صحبت میکردیم. بعد میدونید فاطم خیلی خوب مینویسه، شعرهای بسیار زیبایی داره. فاطم قبل از ماهای آخر کارمون با هم دیگه پاییز گذشته یکی از دوستای نزدیک فاطم کشته شد، دختر به اسم محاسن الخطیب که اونم 31 سالش بود و انیمیتور بود، گرافیست بود و انیمیشن کار میکرد و اونم شبی که کشته شد داشت روز قبلش یکی دو تا ویدیو گذاشته بود که وایرال شده بود که در واقع حمله های اسرائیل رو کشیده بود، انیمه کرده بود، هم جوی تون تون پست کرده بود. وقتی که کشته شد فاطم اینو به من گفت، گفتش که محاسن خیلی دوست داشت که در دنیا کارش معروف بشه و شناخته بشه، این اتفاق افتاد ولی بعد از مرگش. اینو بعد در مورد خودش هم بعدا نوشته بود و یه جوری به من نمیگفت بود، در رو فاطم خیلی مغرور بود و خیلی مقاوم بود ولی مینوشت جاهایی، میدونید یعنی رو در روی من نمیگفت که من میترسم از مرگ یا اگه من مردم اینجوری اینا، اینجا حرف مرگ رو با من مستقیما نمیزد، میگفت که این شغل منه، باید این نسل‌کشی رو من به تصویر بکشم و که مردم ببینم، مردم دنیا.